ساعت 18 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. نشست خبری کمیته نوبل صلح با حضور خانواده نرگس محمدی در اسلو برگزار شد. برخی مجامع حقوق بشری به وتوی قطعنامه غزه سوی آمریکا واکنش نشان دادند. و آمریکا و بریتانیا و کانادا تحریم‌های علیه ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کردند. نورد بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. روز شنبه و یک روز پیش از برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح، نشست مطبوعاتی با حضور خانواده نرگس محمدی در اسلو نروژ برگزار شد. در این نشست خبری پیام نرگس محمدی که در آن بر ادامه مبارزه با جمهوری اسلامی تاکید کرده خوانده شد. در این پیام که دختر نرگس محمدی کیانا رحمانی خواند، نام برخی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران بیان شد. این فعال حقوق بشر خطاب به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران گفت که رسانه‌های آزاد بهترین متحد مردم ایران برای مقابله با ویرانگری جمهوری اسلامی هستند. علی رحمانی، دیگر فرزند نرگس محمدی، نیز در این نشست خبری گفت اگر مادرم به زندان رفته به خاطر من و کیاناست و اینکه همه کودکان ایران در دموکراسی زندگی کنند. در این نشست تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، کیانا و علی رحمانی فرزندان او و همچنین حمیدرضا محمدی برادر نرگس محمدی حضور داشتند. پس از وتوی قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت برای برقراری فوری آتش‌بس در غزه از سوی آمریکا، برخی مجامع حقوق بشری از این اقدام آمریکا انتقاد کردند. عفو بین‌الملل اعلام کرده که تصمیم آمریکا در وتوی قطعنامه نشان دهنده بی‌توجهی به رنج غیر نظامیان است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به شدت از آمریکا انتقاد کرده و گفته که واشنگتن به دلیل وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره غزه به نوعی می‌تواند خود را در معرض شریک جنایات جنگی قرار دهد. آکسفام از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی در زمینه امور خیریه و انسان دوستانه در واکنش به وتوی این قطعنامه پیشنهادی این اقدام دولت جو بایدن را میخ دیگری بر تابوت اعتبار آمریکا درباره حقوق بشر توصیف کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز وتوی آمریکا را رأی علیه بشریت توصیف کرده است. در مقابل آمریکا میگوید این قطعنامه به حماس اجازه می‌دهد تا جنایات بیشتری علیه اسرائیل انجام دهد. در آستانه سالروز انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، آمریکا، بریتانیا و کانادا تحریم‌های علیه چند تن از ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کردند. تحریم‌های آمریکا شامل دو مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نام‌های مجید دستجانی فرهانی و محمد مهدی خامپور اردستانی می‌شود. دولت بریتانیا نیز 5 مقام جمهوری اسلامی شامل دادستان تهران، مدیر عامل مترو تهران و 3 مقام انتظامی در استان‌های مختلف را به دلیل دست داشتن در سرکوب معترضان و تبعیض جنسیتی علیه زنان تحریم کرده است. کانادا نیز سعید مرتضوی و محمد بخشی را به دلیل دست داشتن در قتل زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی کانادایی، تحریم کرد. علاوه بر ایران، ناقضان حقوق بشر در 8 کشور دیگر نیز مشمول تحریم قرار گرفتند. فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت از مدیران پیشین و زندانی جامعه بهایان ایران در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کردند که از روز شنبه 18 آذر ماه اعتصاب قضای 3 روزه خود را آغاز می‌کنند. این دو زن بهایی دلیل این اقدام را اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت و برای احقاق حقوق شهروندی بهایان اعلام کردند. حساب کاربری منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام نیز خبر داد که خانم محمدی همزمان با روز دریافت جایزه نوبل صلح به اعتصاب قضای این دو زندانی سیاسی خواهد پیوست. مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی هم اکنون در حال گذراندن دومین حکم 10 سال حبس تعزیری خود در زندان اوین هستند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات قضایی بارها بهایان را جاسوس دشمن خوانده و احکام سنگین قضایی برای آنها صادر کردند. و چند خبر کوتاه. نمایندگان کنگره خواهان برکناری رئیسان 3 دانشگاه آمریکا شدند. پدر، مادر و برادر مهسا امینی ممنوع الخروج شدند و پدر دیپلمات سوئدی زندانی در ایران شرایط فرزندش را جهنمی خواند. یک خبرنگار زندانی از قاضی صلواتی شکایت کرد. خب همونطور که در خبرها شنیدید، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد همزمان با روز دریافت جایزه خود به اعتصاب قضای مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی بهایان زندانی در ایران خواهد پیوست. اعتصاب قضای 3 روزه آنها از امروز 18 آذر ماه آغاز شده. گفتگوی داشتم با پویان مکاری همکارم و از جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
همونطور که در پیج اینستاگرامی خانم نرگس محمدی و گلرخ ایرایی منتشر شده، نامه‌ای از سمت خانم‌ها مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، زندانیان سیاسی و از مدیران سابق جامعه بهایان ایران، این دو شهروند بهایی دست به اعتصاب قضای 3 روزه زدند و خانم نرگس محمدی هم پس از اون اعلام کردند که خودشون هم در همراهی با 2 زندانی سیاسی بهایی دست به اعتصاب قضا زدن و برای احقاق حقوق شهروندان بهایی.
آقای مکانی، چرا هر بار فشار بر جامعه بهایی در ایران بیشتر میشه و دور تازه‌ای در حقیقت شکل میگیره؟
خب همونطور که از سوابق جمهوری اسلامی مشخص است، همواره جمهوری اسلامی تلاش داشته به عنوان یک ابزار استفاده بکنه از این وسیله. اما در نامه‌ای که خانم‌ها ثابت و کمال‌آبادی منتشر کردند، اعلام کردند که در بازش سابق خودشون در سال 1387 به عنوان اعضای مدیران جامعه بهایان ایران که موسوم بود به یاران ایران، نامه‌ای به دستشون رسید در زمان بازجوییشون از سمت آقای قربان علی دوری نجف‌آبادی، دادستان اون وقت ایران. در این نامه اشاره شده بهشون و عنوان شده که اگر تشکیلات بهایی در سراسر ایران تعطیل بشه، حقوق بهاییان اجرا میشه، حقوقی که از ابتدای حیات جمهوری اسلامی سلب شده بوده ازشون. اما خب عنوان شده که همونطور هم چه از اخبار مشخص است، با وجود اینکه این تشکیلات تعطیل شد، اما حقوق بهاییان اجرا نشد و این سرکوب شدیدتر شد. و این مسئله هم برمیگرده به دور اعتراضاتی که سال گذشته بوده و در نهایت هم نارضایتی که مردم ایران دارن و به نظر هم میرسه که تلاش دارن که توجه ها رو باز هم به سمت مسائل دیگه معطوف بکنن.
همکارم پویان مکاری از اعتصاب قضایی چند زن زندانی در ایران گفت.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با وجود مخالفت‌ها و مانع تراشی مقامات حکومتی و بخش‌های محافظه‌کار جامعه، میل به تتو یا خالکوبی در میان جوانان ایرانی رو به افزایشه. خبرگزاری فرانسه در گزارش تازه خود به یک سالن آموزش خالکوبی در ایران رفته و با چند تن در این ارتباط صحبت کرده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
محافظه‌کاران در ایران اغلب خالکوبی یا تتو را نمادی از غرب‌زدگی و حتی شیطان‌پرستی می‌دانند و با این حال تب خالکوبی در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان رو به افزایش است. خبرگزاری فرانسه به تازگی گزارشی از یک سالن آموزش هنر خالکوبی در شمال تهران منتشر کرده که در آن مردی 34 ساله که صاحب این آموزشگاه است از شوق خود برای گسترش هنر خالکوبی میگوید. این فرد که خود را با نام مستعار شان به خبرگزاری فرانسه معرفی کرده میگوید با باز کردن این آموزشگاه ریسک زیادی کرده است. جمهوری اسلامی به صراحت خالکوبی را ممنوع نکرده، اما با این حال محافظه‌کاران این عمل را با بی اخلاقی و بزهکاری و غرب‌زدگی مرتبط می‌دانند. در سالهای اخیر گزارش‌هایی از مانع تراشی برخی از دستگاه‌های حکومتی از جمله برای ورزشکارانی که خالکوبی‌های نمایان دارند منتشر شده بود و چند بازیکن مطرح فوتبال ایران به دلیل داشتن خالکوبی به کمیته اخلاق فدراسیون احضار شده بودند. در سال 98 نیز یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته بود برای افرادی که خالکوبی مشهود داشته باشند گواهینامه رانندگی صادر نمی شود و این افراد ممکن است ملزم به انجام معاینه های روانشناختی شوند. اما با این حال خالکوبی در کشور محبوبیتی رو به فزونی دارد و بسیاری از جوانان نقش های کشیده شده بر پوست خود را در ملأ عام به نمایش می گذارند. شان مربی خالکوبی به خبرگزاری فرانسه میگوید که او اکنون 30 دانشجو دارد و امیدوار است آموزشگاه‌های دیگری در کرمان و کیش افتتاح کند. یک کافه‌دار 27 ساله نیز در این گزارش به خبرگزاری فرانسه گفته که برخی از مردم او را به دلیل داشتن خالکوبی‌های روی تنه و پشتش مشابه یک جنایتکار تصور می‌کنند. او می‌افزاید خالکوبی به خودی خود جرم نیست، اما اگر اتفاقی بیفتد و فرد دستگیر شود به او انگ اراذل و اوباش می‌زنند. این خبرگزاری همچنین از شوق خالکوبی شعار زن زندگی آزادی پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد خبر داده و گفته که برخی آن را به عنوان عملی در مخالفت با حکومت می‌بینند و برخی نیز آن را نوعی ابراز وجود می‌دانند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز جمعه 17 آذر ماه در نشست خود در بروکسل در مورد تنظیم قوانین نظارت بر هوش مصنوعی به توافق رسیدند. پدیده هوش مصنوعی که به شتاب در حال گسترش ضمن برخورداری از جذابیت به نگرانی‌ها هم دامن زده. پیشتر پارلمان اروپا در زمینه استفاده از فناوری‌های نظارت بیومتریک در مکان‌های عمومی خواستار ایجاد ممنوعیت‌هایی شده بود. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
در پی 3 روز مذاکره فشرده میان دولت‌های اتحادیه و قانون‌گذاران پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا با قانونمند کردن استفاده از هوش مصنوعی موافقت کرد. بر پایه این توافق، به کارگیری هوش مصنوعی از جمله استفاده دولت‌ها از ابزار نظارت بیومتریک در شناسایی چهره برای نخستین بار در جهان مبتنی بر قوانین انجام می شود. این چارچوب قانونی کوشیده که هم مطالبه جامعه و رسانه ها را در مورد پیشگیری از سوء استفاده ها از هوش مصنوعی برآورده کند، هم تلاش کرده تا توانایی نوآوری را در شرکت های اروپایی هوش مصنوعی کاهش ندهد. بر پایه این قوانین، نرم افزارهای هوش مصنوعی که ریسک بالایی دارند پیش از ورود به بازار مورد ارزیابی انطباقی قرار می گیرند. اگر قرار باشد که یک نرم افزار در حیطه حساس از جمله زیرساخت های حیاتی، آموزشی و یا برای اعمال قانون به کار گرفته شود، در آن صورت مشمول تعهداتی می شود. از جمله تعهدات آن است که یک نیروی انسانی باید بر ساز و کار اجرای نرم افزار نظارت کند. از ماهای پیشین و در پی پیشرفت هوش مصنوعی گفته می شد که این فناوری همچنان که می تواند با یک جهش در تشخیص پیشاپیش سلامت جسمی بسیاری از انسانها را تأمین کند، ممکن است عاملی شود که حکومت‌های خودکامه با سوء استفاده از آن بتوانند به صورت گسترده شهروندانشان را زیر نظر بگیرند. در نشست‌های اخیر بروکسل نیز یکی از مواردی که در بحث‌های 35 ساعته در موردش گفتگو شد، علاوه بر مسئله ربات‌های چت GPT و OpenAI، بحث بر سر فرایند تشخیص چهره بود. کانون بحث این بود که فناوری که میتواند افراد را بر اساس ویژگی‌های از جمله جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب و وابستگی سیاسی شناسایی و دسته‌بندی کند، آیا میتواند توسط مقام‌های دولتی اروپا مورد استفاده قرار گیرد؟ نمایندگان پارلمان اروپا با قانونی کردن استفاده از هوش مصنوعی برای نظارت بیومتریک موافق نبودند. اما نمایندگان دولت‌ها می‌گفتند که برای استثناءاتی از جمله ردیابی مجرمان و خنثا کردن تهدیدات به ضد امنیت ملی استفاده از این فناوری ضروری است. چنان که فرانسه نیز در ابتدای سال 2023 قانونی داخلی را تصویب کرد که امکان استفاده از نظارت بیومتریک را در بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2024 پاریس فراهم می‌کند. در نشست روز جمعه بروکسل سرانجام اعضای پارلمان اروپا کوتاه آمدند و با گذاشتن امضا پای مجموعه‌ای از شرایط که سختگیرانه قلمداد شده به مقامات 27 کشور اروپایی اجازه دادند تا از فناوری بیومتریک هوش مصنوعی برای جستجوی قربانیان آدم ربایی، قاچاق و استثمار جنسی استفاده کنند. همچنین استفاده از این فناوری برای پیشگیری از تهدیدات تروریستی و شناسایی افراد مظنون به ارتکاب جرایمی از جمله تروریسم، قتل، تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه نیز طبق توافق بروکسل قانونی شمرده می شود. قرار است که موارد توافق شده در اوایل سال 2024 در پارلمان به رأی گذاشته شود تا به تدریج به صورت قانون در اروپا اجرا شود.
شهاب عموپور از توافق اتحادیه اروپا برای قانونمند کردن هوش مصنوعی گفت. خب با این گفتگوها و گزارش‌ها و خبرهایی که شنیدید این بخش خبری رو به پایان میبریم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم و شما دعوت میکنم برای اینکه بیشتر خبرهای رادیو فردا رو بخونید در وبسایت ما سر بزنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، با ما در ارتباط باشید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره رادیو فردا 2042-2202-2102 و اینکه میتونید ما رو در اینستاگرام دنبال کنید و همینطور خبرهای بیشتر رو در تلگرام بخونید. من رویا ملک به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم